ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد فرار به ایران داشتند دستگیر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش اخیر آمریکا در مورد کشورهای حامی تروریسم را بی اعتبار خواند. و تیم ملی والیبال ایران ونزوئلا را شکست داد. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم. گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد داشتند با قایق خود را به ساحل ایران برسانند دستگیر کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده که 2 نفر که تحت تعقیب بوده و در ایران به سر میبرند فرار این عده را برنامه ریزی کرده بودند. به گزارش خبرگزاری بحرین این 8 نفر غیاباً محاکمه و به 10 تا 15 سال حبس محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز هزاران تن از شهروندان شیعه مذهب بحرین با اتهام‌هایی مانند شرکت در تظاهرات ضد دولتی و یا حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی آن کشور در زندان هستند. بحرین بارها جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی آن کشور از طریق تحریک شیعیان و حمایت از رهبران آنها متهم کرده است. ایران این اتهامات را رد کرده و می‌گوید نقشی در حرکت‌های اعتراضی شیعیان بحرین ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد حمایت تهران از تروریسم به شدت انتقاد کرد و آن را بی اعتبار خواند. حسین جابری انصاری روز شنبه با انتشار بیانیه عربستان و متحدانش را به حمایت‌های سیاسی و مالی از تروریسم متهم کرد و گفت آمریکا بر چنین اقداماتی چشم بسته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های تندرو در منطقه بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود. رأی دهندگان سوئیس امروز یکشنبه درباره پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به تمام ساکنان قانونی و شهروندان آن کشور تصمیم می‌گیرند. بر پایه پیشنهاد طرفداران این طرح هر شهروند سوئیسی و خارجیانی که بیش از 5 سال در آن کشور اقامت دارند ماهانه حدود 2500 فرانک سوئیس معادل 2500 دلار آمریکا و کودکان نیز 650 فرانک بدون هیچ قید و شرطی دریافت خواهند کرد. دولت و پیشتر احزاب سوئیس مخالف این طرح هستند و میگویند که اجرای آن انگیزه کار کردن در افراد را از بین میبرد. بر پایه ارزیابی مقامات مسئول هزینه سالانه اجرای این طرح حدود 25 میلیارد فرانک سوئیس در سال خواهد بود. بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها بیش از 70% مردم سوئیس مخالف این طرح هستند. در ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به آیین بهائی، دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان این مذهب ارتباط برقرار کنند هشدار داد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه گفت افرادی که با این طرح و با این فرقه ارتباط برقرار کنند باید منتظر عواقب قانونی اقدام خود باشند. دادستان کل ایران همچنین گفت عاقلانه نیست این افراد را در جامعه مطرح کنیم و با آنها رفت و آمد داشته باشیم. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از مقام‌های سیاسی و مذهبی ایران معاشرت با بهائیان را حرام دانسته و از دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهائی به شدت انتقاد کردند. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در زندان با فریبا کمال آبادی همبند بود هنگام مرخصی او به دیدارش رفت. اما گزارش حاکی است که ارتش سوریه برای نخستین بار از سال 2014 موفق شده به استان رقه، پایگاه اصلی نیروهای موسوم به حکومت اسلامی یا داعش وارد شود و مناطقی را در این استان از این گروه باز پس بگیرد. این در حالی است که همزمان شبه نظامیان کرد نیز با کمک گروهی از مستشاران نظامی آمریکا از شمال استان رقه جبهه جنگی دیگری را بر ضد گروه داعش آغاز کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. ایلیا، با همین حمله نیروهای کرد از یک سو و نیروهای ارتش سوریه از سوی دیگه به استان رقه شروع کنیم، چه خبرهای جدیدی از صحنه میدانی در اون منطقه؟
بله، روزه یکی از بزرگترین حمله‌هایی است که به منظور گروه حکومت اسلامی داعش صورت می‌گیره در سوریه. به ویژه نیروهای دولتی سوریه همطور که گفتی حمله ای رو از غرب استان رقه شروع کردن، از استان هماتون وارد محدوده اداری استان عراقه بشن. اینکه هدفشون در این حمله که ممکن هست چند هفته طول بکشه خود شهر عراقه باشه مشخص نیست. بعضی از منابع نزدیک به دولت سوریه از جمله روزنامه الاخبار لبنان میگه که نیروهای دولتی سوریه میخوان این شهر رو به محاصره در بیارن و بعضی از مناطق اطراف این شهر رو در مرحله اول به کنترل خودشون در بیارن. اونها الان به 40 کیلومتری نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک رسیدن، ائتلافی که از جنگجویان عرب و کرد تشکیل شده، البته اکثرشون کرد هستن. اینها ائتلاف سوریه دموکراتیک در آن سویش استان رقه از طرف حلب در حال نبرد هستن با شبه نظام یعنی داعش، تونستن خط ارتباطی میان شهرک منبج با شهر عرقه رو قطع کنن. این به این معنی است که امداد رسانی های گروه داعش از حلب به رقه و برعکس قطع شده.
ایلیا، مخالفان مسلح دولت بشار اسد یه حملاتی هم در منطقه جنوب حلب به ویژه در منطقه خانتومان در خبرها اومده که انجام دادن و برخی از روسها در اون منطقه رو اونها گفتن که تصرف کردن. از نبردهای جنوب حلب چه خبر؟
این گزارش رو البته روسیه هم تایید کرده. 2000 تن از جنگجویان گروه احرار شام، ائتلافی که گروه انصار شاخه القاعده هم بخشی از اون هست، در این حمله شرکت داره. تونستن که انبار بزرگ اسلحه و مهمات رو در منطقه خانتومان در اطراف خانتومان به کنترل خودشون در بیارن. تصاویر این انبار اسلحه و مهمات هم پخش شد در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها. هنوز میزان تلفاتی که این حمله در پی داشته مشخص نیست. روسیه میگه 40 تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدن در این حملات، اما شبکه احشام که نزدیک است مخالفان از 70 کشته صحبت میکنه. از میان نیروهای دولتی سوریه و شبکه نظامی یعنی همراهش، همطور که میدونید دو نظام ایرانی هم در این منطقه کشته شدن در 2 روز گذشته.
ایلیا، یه خبری هم اومده بود که ظاهراً محافظ شخصی همسر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترور شده. این خبر دقیقاً چی بوده؟
این خبر رو رسانه‌های دولتی سوریه اتفاقا منتشر کردن، گفتن که علاء مخلوف همراه و محافظ شخصی همسر بشار اسد خانم اسماء اسد ترور شده در دمشق پایتخت سوریه. گروهی با نام احرار علویین، گروهی هست از علوی‌های مخالف حکومت سوریه که خیلی نیست، خیلی وقت نیست که موجودیت خودش اعلام کرده، مسئولیت این حمله رو، این ترور رو بر عهده گرفته. اما خب این خبر اکثریت و هنوز منابع دیگری اون رو تایید نکردن.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و آخرین تحولات سوریه رو گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در مجلس آلمان که در آن کشتار ارامنه توسط نیروهای عثمانی در جنگ اول جهانی نسل کشی خوانده شده، رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر از دولت و مجلس آلمان انتقاد کرده و گفته دولت ترکیه در واکنش به این اقدام قصد نداره شتاب زده عمل کنه. نخست وزیر ترکیه هم گفته کشورش مایل نیست به خاطر این مصوبه روابط نزدیک خودش رو با آلمان به مخاطره بندازه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، همکارم در آلمان.
روز پنجشنبه گذشته بوندستاگ مجلس آلمان با رأی اکثریت نمایندگان احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات، سبزها و چپها در چارچوب تصویب قطعنامه کشتار ارامنه در 10 سال پیش را نسل کشی یک اقلیت مذهبی خواند. گفته می شود در این قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون تن از ارامنه در روند بیرون راندن اجباریشان از آناتولی به دست نیروهای عثمانی کشته شدند. در پی این مصوبه ترکیه سفیر خود را از برلین فراخواند و سپس دولت مردان این کشور یکی پس از دیگری با لحن تند نسبت به اقدام مجلس آلمان اعتراض کردند. پس از گذشت 4 روز از این ماجرا، اگرچه این اعتراض ها تا اندازه‌ای فروکش کرده، ولی با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر با تاکید بر این موضوع که قطعنامه تازه مجلس آلمان تغییری در سیاست دولت ترکیه در قبال رویدادهای 100 سال پیش به وجود نمی آورد، این مصوبه را بی اعتبار و فاقد ارزش خواند. اردوغان در ادامه افسود نمایندگان مجلس آلمان به هنگام تصویب این قطعنامه آیا به این موضوع توجه نکردند که امکان دارد یک کشور دوست مانند ترکیه را از دست بدهند؟ و سپس گفت سیاستمداران آلمان از این پس در دیدارهای خود چگونه میتوانند به صورت او نگاه کنند. رئیس جمهور ترکیه آنگاه روشن ساخت مسئله پیش آمده تنها رو به سوی مناسبات با آلمان دارد و نه اتحادیه اروپا، و همزمان یادآور شد در برخورد با مصوبه تازه مجلس آلمان در نظر ندارد شتاب زده عمل کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رجب طیب اردوغان پس از انتقاد از آنگلا مرکل صدر اعظم و مجلس آلمان مدعی شد شماری از رسانه‌های گروهی آلمان نیز با دولت ترکیه خصومت و دشمنی دارند. از طرفی بن علی ایلدریم نخست وزیر تازه ترکیه نیز با اشاره به مصوبه مجلس آلمان گفت صرف نظر از شرایط کنونی کشورش مناسبات خود را با دوستان و متحدانش ادامه خواهد داد و آلمان و ترکیه همچنان دو متحد بسیار مهم به شمار می آیند. ترکیه اگرچه به گفته وی در جستجوی یک واکنش مناسب نسبت به اقدام مجلس آلمان است، ولی با این حال علاقه ای ندارد رابطه خود را با آلمان به مخاطره اندازد. این تنها آلمان نیست که برای اولین بار کشتار جمعی ارامنه در 100 سال پیش را به عنوان نسل‌کشی شناخته، بلکه پیش از این هم بیش از 20 کشور دنیا، 43 ایالت آمریکا، واتیکان و نهادهای جهانی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی را اولین نسل‌کشی قرن 20 خوانده‌اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
آیا اگر همین دو تا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی یا نه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. دیدگاهاتون رو با ما میتونید در با این شماره پیامگیر در میان بذارید. به تعدادی از همین پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
می‌خواستم از طریق رادیو فردا تبریک بگم به این جوانای باغیرت که تونستن به المپیک راه پیدا بکنن. واقعا غرور آفرین بود، ازشون تشکر می‌کنم. کار زیبایی انجام دادن و الان موقع جشن و پایکوبیه. واقعا همه مردم ایران باید جشن بگیرن و پایکوبی کنن برای این پیروزی مقتدرانه.
آقای رفسنجانی، خواهشان قانون مملکت یکی کنیم، نه اینکه هر شهری یک قانون داشته باشه، هر حاکمی یک حکم داشته باشه. اینجوری که وضع مملکت درست نمیشه که. این قاضی برای خودش یک حکم میده، اون قاضی برای خودش یک حکم میده. مردم به روز خاک سیاه نشوندن. آقا خواهشان همچین قانونگذاری استخدام نکنیم.
با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان، شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
بابا اگر این شلاق زدن نباشه جوان ها این روز چشم در میارن، جنایت ها میکنن، حتی باید ایجا بشن که چی شما یک بوقی بر کروی بر بشن همه جوان پر میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و خبر آخر این که تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار مسابقات انتخابی المپیک با نتیجه 3-2 تیم ملی ونزوئلا را شکست داد. در مسابقه انتخابی المپیک که در شهر توکیوی ژاپن برگزار میشه، تیم ایران با 6 برد و 1 باخت به المپیک 2016 برزیل راه یافت. در روز آخر هم تیم کانادا 3-2 چین رو برد و استرالیا و لهستان هم موفق شد 3-0 استرالیا رو شکست بده. تیم ملی والیبال ایران در المپیک 2016 ریو با تیم‌های لهستان، آرژانتین و روسیه همگروه شده است. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.